رادیو فرهنگ ما تا ساعت 11:30 حدوداً با شما خواهیم بود و برای ما بفرمایید اگر شما قرار بود که روی موشک‌هایی که به سمت اسرائیل میره مطلبی بنویسید چی می‌نوشتین؟ 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن هامونه. سامانه پیام کوتاه ما هم 30558 هست. صفر 937 4 شماره آخرش 1362 نوشته سلام، پیروزی از آنیماست. بله ما هیجان زده شدیم، دستمون خورد میکروفون، ببخشید خانم، من عذرخواهی میکنم خانم صدا بردار، پوزش میخوام. سلام، پیروزی از آنیماست، مرگ بر اسرائیل و اسرائیل اسرائیل و صهیونیست کودک کش، این سگ هار وحشی. همینطور دارم مینویسن دیگه، ما آی ولیان دیگه با شماست، قرار شد که دیگه مالا سگهار وحشی رو بگیم ها، اب نداره، مشکلی نیست. شنونده دیگری با نام حسین زاره از یزد نوشته خدا قوت به سپاه پاسداران، و همینطور دوست عزیزی با شماره 0915-6091 نوشته روی موشک می نوشتم انتقام 47 سال صبر و خیشتنداری و بازگشایی عقده انتقام. شنونده دیگری برام پیامک داده، نوشته که سلام، ای موشکی که می روی به سوگش از جانم من بکش تو گوشش و بزن تو پوزش. جانباز عزیز، فیروزی از فسا این پیامک رو ارسال کرده. و امیر رستمی از قم هم نوشته سلام، می نوشتم موشک ما برای از بین بردن اربابان توست که ادعا دارند حیف که باید حرام تو بچه شغال بشه. ممنونم. علیرضا خدابندلو از ابهر نوشته سلام، ای موشکی که می روی به سویش زهر شو برو تو حلقش نوش جونش. حالا این شعر رو شما ول نمی کنید دیگه، ای موشکی که می روی به سویش، می خواهید این جمله رو، این شعر رو کامل بکنید. شما خودتونم می تونید یک شعر دیگری به سرایید، یک جمله، یک کلمه اضافه بفرمایید، ممنون میشم. اما دوست عزیز دیگری برام پیامک داده با شماره 0912-4 شماره خرش 31-48 و نوشته که من می نوشتم همون فرمایش حضرت امام رو، آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.
و جوان ها مطمئن باشند که امریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.
من تو کنار همین، ما همه شجاع و محکمی، یا علی بلند شو بیا با همی به سوی قله ها. امید ما به این کشوره، تو قلبمون یقین و باوره، میون این جهاد امسنگره، نهال انقلابمون حالا تنابره.
دشمن روبرو صف کشیده پیش ما، حیله و مکر او این دروغ و تنها، بلند شو بیا میان جمع ما، بگو تو یک صدا، مرگ بر آمریکا،
مرگ بر آمریکا،
مرگ بر
این جماعت حریص،
مرگ بر
نوچه های کاسلیس،
مرگ بر
این تفکر خبیث،
مرگ بر
حیله های انگلیس،
مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا.
اگر شما قرار بود روی موشکایی که به سمت اسرائیل میره مطلبی بنویسین، چی مینوشتین؟ 220-485 و 220-58-800 شماره تلفون های ماست و سامانه پیام کوتاه ما 30558. اما بعد از همبستگی بی‌نظیر مردم غیور ایران با نیروهای مسلح، سرویس‌های جاسوسی خارجی به ویژه موساد، با همکاری عناصر خودفروخته و مزدور اومدن یک خلاصه جریانی رو راه انداختن، طراحی کردن که طی اون قرار شعارهای ساختار شکنانه به منظور تضعیف اتحاد ملی سر داده میشه. اینو دقت بفرمایید آقای ولیان، آقای دکتر سفرنژاد. لذا از مردم شریف ایران درخواست میشه ضمن حفظ هوشیاری و بدون ایجاد درگیری، با مستندسازی و یادداشت نشانی محل سکونت یا شماره پلاک وسیله نقلیه، فرد خاطی رو از طریق شماره های 110، 113 و 114 با نهادهای امنیتی مشارکت بکنه. خیلی پس مهمه این قضیه. و همینطور هر وقت که رفتارهای مشکوک، حرکات مشکوک، ما خودروهای سرپوشیده، وانت‌های سرپوشیده، کامیون‌های سرپوشیده که رفتار و حرکات مشکوکی داشتن، خانه‌هایی که می‌بینید رفت و آمد‌های مشکوکی به ذهنتون میرسه، به نظرتون میرسه، حتما با 113 114 تماس بگیرید. نهایت و 116 داریم، بله، و 116 تماس بگیرید و نهایتاً یه بررسی دیگه، یه بازرسی ساده است، هیچ اتفاق خاصی قرار نیست بیفته و برای شما حداقل اتفاق نمیفته. شما رو خلاصه شماره شما، نام شما جای ذکر نخواهد شد و برای اطمینان خاطر خودتون و برای سلامت و آرامش هموطنان لطفاً این کار رو انجام بدین. 113، 114، 116 و 110 تماس بگیرید و امنیت رو برای ایران عزیز انشاءالله فراهم کنید. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. نکته بسیار مهمی رو اشاره کردید. شاید با پیامک‌ها و تلفن‌هایی که این چند روز خصوصا از شنوندگان ارجمند در اقصی نقاط کشور داریم میشنویم و میخونیم، این اشتیاق و شوق هموطنانمون برای مبارزه با رژیم صهیونیستی واقعا مشهوده.
اون داستان قم رو آقای دکتر سفرنژاد شما تعریف کردین، یه کودک 8 ساله اصرار کرد، اون اگه بشه تعریف بکنید خیلی جذاب و جالب برای شما.
بله، همینطوره. میخوام عرض بکنم که شاید همه ما به نوعی که هم با هر نگاهی به عنوان یک انسان، حتی انقدر که رفتار رژیم صهیونیستی غیر انسانیه، غیر از اینکه دینی، بحث انسانی، حتی دوست می‌داریم که بریم و با دشمن صهیونیستی مبارزه کنیم،
بله.
در خط مقدم جنگ به جبهه باشیم. بعضی‌ها دلشون می‌تپه برای اینکه به اون روز برسن،
بله.
شمار می‌کنن. من می‌خوام عرض بکنم که این مبارزه همین الان در هر کجایی که هستیم داره اتفاق می‌افته. یعنی ما همین الان سربازان این میدان هستیم. با اطلاع رسانی که شما اشاره کردید، به نظرم میرسی که هر کدوم از ما شهروندان و هموطنان میتونیم جز نیروهای امنیتی و اطلاعاتی این کشور باشیم با همین نگاه. یعنی
بله.
رصد کنیم محیط پیرو
ما میه وظایفی داریم،
واقعا میتونیم کمک بکنیم، بله. و اینو در نظر بگیریم، این اطلاع رسانی ها، این توجه، جان بخشی از هموطنان عزیز بیگناه ما رو داره نجات میده. اونهایی که کودکانی که واقعا مظلومانه شهید شدن با همین خباستی که بعض از این خائنین در کشور رقم زدن. بنابراین وقتی که ما این رو میایم به دستگاه‌های مسئول داریم اطلاع رسانی می‌کنیم، کمک می‌کنیم که اون کودک مظلومانه شهید نشه، اون زن در خانه‌ای که هیچ جرمی نداشته، فقط بی‌خبر از همه جا یک خائنی متاسفانه برای تحریک افکار عمومی و جامعه و ناآرام کردن جامعه با موشک حمله می‌کنه بود. بنابراین خوبه که ما اطلاع رسانی رو داشته باشه. آقای دکتر، در بخش قبلی در مورد ضرورت آرامش داشتن روحی و رفتاری صحبت کردین و مطالبی رو فهرست فرمودید، بسیار عالی و استفاده کردم. ما وقتی می‌بینیم در جریان مقابل در رژیم صهیونیستی که همه خونه‌ها پناهگاه‌های اختصاصی دارن، یعنی
بله.
غیر چون واقعا هر خونه برای خودش انگار یک پادگاه نیه، برای خودش یه مرکز نظامی قلمداد میشه، خودش پناهگاهی داره. البته آقای عباسی جالب توجهی که بعضی از چیزا اعتراض میکردن، همسایه زدن گفتن که اونا رفتن تو پناهگاهشون در بستن رامو ندادن. یعنی
ولی یکی از دوستان پیامک داده نوشته ما از نیروهای مسلح ایران میخواییم که اجازه ورود کمک های بشر دوستانه به مردم اسرائیل رو بده لطفا.
داره میره دیگه. این اتفاقا این کمک ها بشر دوستانه است. یعنی اگه به نفع بشر میخواییم فعالیتی بکنیم کار همینه. یعنی نجات بشر واقعا با همین کاری که الان نیروهای مسلح دارن انجام میدن اتفاق میفته. عرضم به خدمت شما خبر حتی جالبه، مثلا اسرائیل به ایران حمله میکنه ولی غذا و امکانات در اسرائیل کمیاب میشه. یعنی کشوری که حمله کرده علی القاعده نباید همچین وضعی پیدا بکنه، نشان از قدرت خودش باید باشه. ولی تا اتفاق میافته اونجا غذا کم میشه، تا 1000% هم قیمت ها میره بالا. چرا این اتفاق میافته؟ یعنی چه چیزی اینجا وجود داره که در یک جبهه و در یک جریان این فضای رفتاری در مردمش حاصل میشه و در جریان دیگه میبینیم مردم میان در صحنه کمک هم میکنن؟ لرستان تشییع جنازه شهدا، مردم در صحنن. در عید قدیر و جشن عید قدیر دوباره مردم در صحنن. چه اتفاقی میفته در این دو طرف؟
ببینید، یکی از یادگارهای انقلاب اسلامی در ایران ایجاد تشکیلاتی توسط حضرت امام رحمت الله است به نام بسیج مستضعفین.
بله،
بسیج مردمی. شاید بشه گفت ریشه های اصلی انقلاب اسلامی بسیج مردمی هستند. جمع کثیری از هموطنان ما از اقشار مختلف، در این بسیج عضویت دارن. هیچ حق و حقوق و پول و مزایایی هم دریافت نمی کنن، بلکه بالعکس موقعی که یه کمپین عمومی اعلام میشه اینها جزء داوطلبان هزینه کرده برای این
پویش
کار پویش عمومی خیرخواهانه هستن.
همیتون.
از اون طرحهای مؤمنانه که در دوره کرونا بود تا بله. به امروز
بله.
و به قبل
از ابتدای انقلاب بله. معلمان به یه شکلی،
بسیجیان پزشک، بسیجیان دندان پزشک، بسیجیان داروساز، بسیجیان
حقوقدان.
حتی حقوقدان و امثال بله. و اقشار بله. مختلف از اساتید تو این زمینه دارن این پویش ها رو انجام میدن.
بله.
ببینید، به هر حال نکته اولی که باید اینجا مد نظر داشته باشیم استفاده از ظرفیت های بسیج مردمیه. الحمدلله الان دو روز در تهران من مشاهدات خودم رو میگم تو بله. محله ما و خیلی محلات بسیجی ها کف خیابون اومدن. الحمدلله سطح کمک بالا رفته. خب میدونید در انقلاب اسلامی یکی از یادگارهایی که همون روزهای اول تشکیل شد کمیته های انقلاب اسلامی بود، در واقع کمیته های مردمی
بله.
و حالا بعدها این کمیته ها در نیروی انتظامی ادغام شد و بعدها هم نیروی انتظامی به فراجا تبدیل شد. اما به هر حال اینها جز اون مؤثرین انقلاب بودن. اگر ما در دهه 60 تونستیم توطئه های دشمنان رو خونسا بکنیم در ابعاد مختلف
بله.
از ترورهای شهری تا تهاجم ها تا عملیات روانی تو حتی بحث‌های اقتصادی، بحث‌های معیشتی و خیلی چیزهای دیگه، مشارکت خود مردم در کمیته‌های انقلاب اسلامی و در بسیج مستضعفین بود. این دو نهاد خیلی مؤثر بودن. تقویت بسیج، نگاه به بسیج، نگاه بسیجیوار به همه چی، چون بسیجی نگاه کردن
یک فرهنگ دیگه
بله، یعنی نگاه عامل منفعه،
ساختار تشکیلاتی که
نگاه غیر انتفاعی
بله.
یعنی که من اگر می‌خوام یه خدمتی هم برای هموطنانم انجام بدم توش دنبال نفعی نباشم. این نکته اول. نکته دوم، همراهی مردم به عنوان یک وظیفه ملی در تمامی شؤون جامعه کمک میکنن. آسیب ها هم خونساش. استاد عزیزمون پای تلفن فرمودن امام رحمت الله علیه موقعی که انقلاب شد، خب اون موقع ایران حدود 36 میلیون جمعیت داشت. موقعی که واجب بسیج پیش اومد فرمودن بسیج 20 میلیونی
بله.
اما موقعی که بحث همراهی مردم برای خونساسازی اقدامات ترور و ضد انقلاب پیش اومد فرمودن اطلاعات 36 میلیونی
یعنی اونجا همه مردم،
همه آحاد در بسیج، هر کسی که توان داره، اما در اون مجموعه همه آهات. حالا شاید دوستان بگن یعنی یه بچه کوچولو هم میتونه. بله آقای استاد ولیام میتونه
بله.
چند روز قبل، اصلا قبل اینکه این تهاجم رژیم صهیونیستی و آمریکا و فرانسه و آلمان و عوان انصارشون بله. به کشور ما شروع بشه، در سیمای جمهوری اسلامی مشروع این پخش شد تو اخبار، چند نوبت هم
بله.
پخش شد
بله.
یه بچه 8 سال دوم دبستان در همسایگی خودشون چند روز قبل مورد مشکوکی رو میبینه. حالا اون موقع که این اطلاعیه نبود، که اطلاعیه الان 2 روزه داره منتشر میشه
بله.
یه روزه دو روزه به اصرار به اصرار به اصرار پدر و مادر خودشو مجاب میکنه که زنگ بزنن به 110 و اطلاع بدن که یه رفتار مشکوکی در همسایشگیشون هست. پدر و مادر چندین روز اینو لفتش میدن، اما اصرار بچه رو که میبینن تماس میگیرن، 110 وارد قصه میشه و الحمدلله شبکه تروریستی داعش رو در قم کشف کردن.
بله.
خب الحمدلله صدا و سیما هم خوب به موضوع پرداخت. یعنی پس ببینید یه کودک 8 ساله هم میتونه، اینا جزء مصادیقه. من یکی از این دوستانم توی دانشگاه برای من یه پیغامی فرستاده، میگه 24 ساعت قبل از حمله رژیم صهیونیستی و اعوان انصارشون به ایران، من داشتم از بزرگراه همدان به ساوه میومدم، کاروان طولانی و غیر عادی از خودروهای شوتی رو دیدم با پلاک های استانهای غربی کشور. یعنی معلومه اینا شوتی دیگه، شوتی میدونن دوستان، یعنی ماشین هایی که قاچاق میبرن. بله. قاچاق معمولا کالا، اصطلاحا بهشون میگن شوتی. کالاها رو کی میاره؟ از اون ور از اقلیم کردی عراق کولبرها میارن. بله. قاچاقچی هایی که متاسفانه اسم با مسمای کولبر هم براشون گذاشتن، یعنی وجاهت دادن به این کار تخلف. با سرعت‌های دیوانه‌وار و با بارهای غیر متعارف در حال حرکت به سمت تهران بودند. سالها شاهد تردد خودروهای شوتی در این مسیر و بارهای قاچاق هستم.
بله.
اما لیکن این روش حمل ابزارهای غیر متعارف با خودروهای شوتی رو تا حالا ندیده بودن.
با این کمیت مثلا خیلی
ندیده بوده. خب ببینید، اگر این دوست عزیز ما که خودش نخبه علمی و دانشگاهیه،
بله،
اگر همون موقع تلفن رو برمی‌داشت، توجه می‌کرد به اندازه اون بچه 8 ساله قمی.
آفرین.
این حالا ترونی بوده، داشته اون جاده می اومده، اما خب چون مسیرشه، بالاخره زادگاهش همدانه، از همدان می اومده، از این جاده می اومده، دائم می دیده شوتی دیدن هم چیز عادی بوده، قاچاق کالاس. و اما این حجم نامتعارف و یه دفعه کاروان را بندازن و نیده بوده، میتونست با یه دونه تلفن چقدر کمک کنه
و پیشگیری کنه از شهادت بعضی.
ببینید بعضن خب، یا دیروز کشف بسیار مهمی که در شهر ری رخ داد، دیدید سردار عزیزمون آقای رادان در به اصطلاح رسانه ملی دیروز توضیح دادن، یا رئیس محترم فراجا در شهر ری توضیح دادن که اینها با گزارشات مردمی به نیرو انتظامی بوده که رخ داده. پس ببینید همراهی مردم در تمامی ادوار در انقلاب شکوهمند اسلامی رمز موفقیت بوده، رمز گرهگشایی بوده، رمز اون یاری ها بوده با دستهای خالی، و اینها چقدر خاطرات خوبیه که در ذهن افراد میمونه و این رو به عنوان یک روحیه همراهی و کار تیمی و زندگی شهری در جامعه امروز میتونن قلمداد بکنن. خب ما در کتاب‌های درسی هم مثلا داستان دهقان فداکار رو داریم.
بله.
خیلی تو ذهن همه هم هست، ما از این دهقان فداکارها میتونیم هممون باشیم
و چقدر میتونه باعث آرامش روانی ما بشه.
بله بله. و به همه کمک بکنه. آره. پیشگیری کنه. آره. پیشگیری بسیار ارزانتر و سهل الوصولتر و سهل الوصولتر درمانه. خب درمان قطعا هزینه زای. ببینید مثلا الان از به اصطلاح 3-4 روز قبل تا به امروز، بخش اعظمی از چیزهایی که به نام پرتابه های رژیم صهیونیستی داره نامیده میشه، متاسفانه اقدامات مخربی بوده که ستون پنجم اینها دارن انجام میدن. اینا خب آدمایی هستن که میان داخل مردم هم پوشان میشن، باید مردم اینها رو تشخیص بدن.
یه حرکت خودجوشی هم آقای دکتر، خیلی نکات بسیار مهمی رو اشاره کردیم و ممنونم برای این نکات بسیار ارزشمندتون. جالب توجهی که بود این بود که این جوانانی که معمولا موتور سوارن و حالا ما به تعبیر متداول عامیانه معمولا میگیم دور دور میکنن، میچرخن، دور میزنن و اینها، وقتی شنیدن که نیروهای امنیتی کشور و انتظامی کشور نسبت به وانت‌های مثقف هشدار دادن که رسیدگی بشه، پا شدن خودجوش بدون اینکه تشکیلاتی باشه، با همین حس میهن پرستی و وطن دوستی پا شدن میچرخیدن با موتور در محدوده‌های مختلف،
پخش
شدن در تهران،
شهرهای مختلف.
آره. و میرفتن خودشون وارسی میکردن ببینن یه وقت چیزی پشت وانت و اینا نباشه، چک میکردن
و چقدر کمک کردن توی دو روز اخیر به ویژه.
بله.
آمار کم شد.
بله.
و معلوم هم شد که برخیش پس پرتابه نبوده.
درسته.
کارهای ایزایی که دیروز انجام شد، خب ببینید به هر حال گروهک های مختلف مثل سازمان منافقین، مجاهدین خلق، گروه های سلطنت طلب، خاندان پهلوی ملعون،
بالاخره هستن
گروه های تجزیه طلب مثل پککه، پژاک و امثال اون، کومول دموکرات و امثال اون، اینها به عنوان مزدوران و جشل ظلم و امثال اون، اینها به عنوان کارگزاران و پیمانکاران ناامن سازی کشور ما هستند.
مستنداتش هم که تو این اسنادی که اومده هم
الا ماشاءالله
مشخص
شده. بله الا ماشاءالله ما در ادوار داشتیم از بله. عملیات‌های انتحاری علیه اماکن مقدس ما
بله.
که متاسفانه ما دیدیم توش اتباع خارجی بودن، دو نوبت در حضرت حرم مطهر حضرت عبد شاه چراغ عزیز بله. در شیراز بله. هر دو نوبت اتباع جمهوری آذربایجان بودن، اتباع جمهوری تاجیکستان بودن، اتباع افغانستان بودن. ببینید خب ما اینها رو به عنوان مطالبه باید از قوه قضاییه داشته باشیم. چطور میشه یک تبعه ایرانی میره در سفارت آذربایجان در تهران سر یه بحث ناموسی میزنه یه آذری که بالاخره ازش کلی رشوه گرفته بودن میکشه و بعد ما قصاصش میکنیم؟
بله.
الان دو نوبت عملیات تروریستی در حرم مطهر از شاچرا رخ داده، تروریست اهل جمهوری آذربایجان بوده و اینها اعدام نشدن. خب اینا مطالبه است دیگه. ببین نمیشه که الان ما در وضعیت جنگی هستیم، باید اینها رو گفت اتفاقا، هم آگاهی رو بالا ببریم. اینها دست آموز آمریکا، رژیم صهیونیستی، انگلستان و اعوان و انصارشون هستن. اینها اون چیزهایی که انشالله در آموزه‌های عمومی، در بالا بردن سطح آگاهی‌های مردمی، رشد فرهنگی جامعه، رشد و بلوغ به اصطلاح حوزه شناختی در حوزه منافع بله. ملی و امنیت ملی باید به اطرافیانمون انشالله منتقل
بشه. حالا من یه نکته هم عرض کنم خدمتتون در حوزه جمهوری آذربایجان، چون شما بالاخره سالیان سال در حوزه روابط بین الملل کار کردین. این طور به نظر میرسه با توجه به اینکه یک سری تحرکاتی در جذب سرباز در کشور آذربایجان، من دیروز داشتم خبرشو میخوندم، انجام شده و ایجاد شده، حتما در این موردم یه صحبتی توصیه بکنید لطفا به عزیزان، حواسشون به اون بخش هم باشه. بالاخره یک سری پایگاه‌های نظامی هم آمریکا داره،
هم رژیم صهیونیستی
داره در اطراف اکناف کشور ما، که باید حواسمون باشه
انشاءالله.
ممنونم. اگر شما قرار بود روی موشکایی که به سمت اسرائیل میره مطلبی بنویسین، چی مینوشتین؟ 220-485 و 220-58-800 شماره تلفون های ماست و سامانه پیام کوتاه ما 3558.
با سلام و خسته نباشید، روی موشک می نوشتم یک بار جستی ملخک، دو بار جستی ملخک، دفعه زفوم زیر پاشنم لهت می کنم ملخک. با تشکر احترامی هستم از تهران.
قاسمی از تهران نوشته کارتون تموم جنایتکارات، برید به درک. و فرزانه نعمتی از قزوین اقبالیه نوشته که سلام، می نوشتم حالا این زنهای ایران رو ندیدی تیک پارت می کنن.
روی موشک‌هایی که می‌خوایم به سمت تلاوی بفرستیم بنده این رو می‌نویسم: هدیه رهبر ما، شهدا و ما به شما. دیدین چجوری حالتون رو گرفتین؟ پاتون رو از گلیمتون درازتر کنید، اینجوری بازم حالتون رو می‌گیرید. قلی‌زاده هستم از تهران، ممنون.
شماره 0913-40-48 نوشته سلام، چرا به این سگ هار جنایتکار لقب آقا رو میدید؟ ملت ایران نباید موقع خطاب به این جنایتکار اسم آقا رو بیارن. راست میگه. یکی از دوستان گفته بود آقای نتانیاگاوو نوشته بود، خب البته جبران کرده بود، گفته بود نتانیاگاوو دیگه، آقا رو هم گفته بود، یه جور حالت طنز داشت. شما ببخشید. امروز موشک های ما فردا خودمان می آییم. رحیم صفایی نژاد، جالب بود نه؟ امروز موشک های من فردا خودمان می آییم.
دسته نباشید عزیز جان، حالا شما خوبه؟ عزیز جان من بودم رو موشک ها می نوشتم حساب ما را از بقیه کشورها سوا کنیم، با با ما بهی این باشی که با خلق جهانی. ابراهیم بابایی، خمینی.
احمد جنگی نوشته: سلام، این انگشت کوچک ما نست، وای به روزی که انگشت اشاره به سمت شما بگیریم. چه پیامک های قشنگی می نویسین بابا، خیلی خلاق جذاب، ممنونیم.
سلام به بر بچه های رادیو فرهنگ، خسته نباشید. خدا وکیلی خود شما یکی از سنگرهای خیلی خوب هستید که به انرژی میگید، خیلی خوبه، خیلی مهمه و کار شما دست کمی از سربازان و وجد افسران و ارتشیان ایران عزیزمون نیست. با امید پیروزی ملت عزیزه.
ممنونم، خیلی متشکریم. ما همه سرباز وطن هستیم، همه به خاطر همگی، فرقی نمی کنه، هر کس در هر جایی که هست یک سری وظایفی بر دوششه که باید انجام بده، ما هم داریم وظیفمون انجام میدیم. ما به خاک و این خون و این شهدا مدیونیم، باید وظایفمون انجام بدیم. دوش ماست. عظیمی از مراغه نوشته: سلام، انتقام خون کودکان. شنونده دیگری با شماره 0917-3591 نوشته: هر کودک ایرانی یک قاسم سلیمانی.
سلام علیکم، شمس‌الله جمشیدی از ملار. میخواستم روی موشک بنویسم: ای موشکی که میروی به سویش، از جانب ایران بشور دست رویش.
مردم آقای عباسی حماسه سازن و غیور و شجاع، خوشبختانه. اما با این حال باید در این شرایط مراقبت بکنیم از
یه نکته جالب. آقای ولیان،
از اجازه بدید گفتگون انجام بدم بعد نکتتون رو بفهمید. مراقبت بکنیم از بچه ها و کسانی که سالمندن و نیازمنده به مراقبتن. الان جناب آقای ناجی در خط ارتباطی برنامه هستن که بشنویم و نکته هایشون رو ما و شما و شنوندگان عزیز.
حتما موافقید؟ بله بله.
آقای ناجی سلام.
سلام، ارادت داریم.
سلام، روزتون بخیر، امیدوارم حال شما خوب باشه.
سلامت باشید. به ما بفهمید که ما باید چه بکنیم در خانواده و در محیط پیرامونیمون که کسانی که احتمالاً نیاز به کمک بیشتری و آرامش بیشتری دارند، روش‌ها و دستور عمل‌هایی که بتونیم اونها رو انجام بدیم تا اونها دچار استرس بیشتر اندازه نباشند.
بله، خواهش می‌کنم. یکی از نکاتی که خب همه ما می‌دونیم این که توی مواقع استرار و استراب بدن هوشیار میشه و این استراب خوبیه برای امنیت در واقع جان و جسم ما. بله. برای اتفاق یافته.
درسته.
قطعا وقتی که دزد میاد خونه ما چوب برمیداریم، نگاش نمی کنیم و اگر این اتفاق بیفته یعنی ما سلامت روانمون به درستی داره کار میکنه.
بله.
چند تا نکته رو من اینجا باید خدمتتون عرض بکنم.
متشکرم.
به لحاظ روانشناختی بپذیریم که این ترس ها طبیعی هستش، انکارش نکنیم. بعضی وقتا کوچک نمایی میکنیم یا بزرگ نمایی میکنیم، این که نه، اتفاقی نیفتاده، چیزی نشده. نه، بپذیریم همون چیزی که هستش رو و نگیم که نه ترس. ما گاهن به بچه هامون متاسفانه این ذهنیت رو میدیم که نه ترس، مرد که نمیترسه یا دخترم باید همیشه شیرزن باشه.
بله.
اینجور گفتگوها میتونه تشدید ترس ایجاد کنه، وسواس فکری ایجاد کنه. به جاش بگیم که میفهمم که ترسیدی، منم ترسیدم، بیا با هم دیگه مثلا نفس عمیق بکشیم. یا گاهن سرزنش نکنیم طرف مقابلمون رو، همسرمون رو، کسانی که حالا پیرزن هستن، پیرمرد هستن. حالا اگر جیغ زد یا مثلا ناراحتی کرد، سرزنشش نکنیم، نه جیغ نزن، داد نزن. این واکنش‌ها در واقع طبیعی هستش.
بلی.
یا بعضن میان رقابت میکنن که ترسیدم، یعنی که خب من بیشتر ترسیدم. این جور عمل‌ها نمیتونه در واقع کمک کننده باشه. گاهی خوبه برای بچه ها مثلا بگیم که خب پسرم، دخترم، بیا این صدای ترسناک رو با هم نقاشی بکنیم، یا یک عروسک قهرمان رو با هم بسازیم. این کمک بیشتری به ما میکنه. نکته بعدی این هستش که ما بچه هامون از ما ترس رو یاد میگیرن. اگر واکنش های ما واکنش های تند و بزرگ نمایی شده ای باشه، قطعا اون